بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. نیروهای ترکیه و شورشیان کرد حزب کارگران کردستان پکاکا روز شنبه درگیری‌های تازه‌ای را در شمال عراق آغاز کردند. به گفته مقام‌های ارتش ترکیه، از روز پنجشنبه و آغاز عملیات زمینی این کشور علیه اعضای پکاکا در شمال عراق، 7 سرباز ترکیه و دست کم 79 عضو پکاکا کشته شدند. این در حالی است که اعضای پکاکا می‌گویند بیش از 20 تن از سربازان ترکیه را کشتند. از آنجایی که درگیری میان نیروهای ترکیه و پکاکا در منطقه کوهستانی عراق که از جمعیتی پراکنده برخوردار است روی می‌دهد، شمار کشته شدگان توسط منابع مستقل تایید نشده است. جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد هیچ توجیه قانونی برای تحریم بیشتر ایران توسط شورای امنیت وجود ندارد. محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز شنبه با مثبت توصیف کردن گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد این گزارش نشان می‌دهد اتهام برخی کشورها در رابطه با برنامه هسته‌ای کاملاً بی اساس بوده است. سخنان مقام جمهوری اسلامی در مورد گزارش آژانس بین‌المللی در حال ایراد می‌شود که در گزارش روز جمعه آژانس آمده است ایران به منظور اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش اطلاعات کافی در اختیار آژانس قرار نداده است. حدود 2000 ناسیونالیست سرب روز شنبه در اعتراض به اعلام استقلال کوزوو در شهر میتروویچا برای ششمین روز متوالی تظاهرات کردند. شهر میتروویچا که در شمال کوزوو واقع شده است، از نظر جمعیتی شهری چند اقلیتی محسوب می شود. این شهر از زمان اعلام استقلال کوزوو در هفته گذشته شاهد تظاهرات متعددی بوده است. اکثر سرب‌ها کوزوو را بخشی از سرزمین تاریخی سربستان محسوب می کنند. در همین حال روز شنبه اتحادیه اروپا تایید کرد اکثر کارکنان خود را از شهر میتروویچا به طور موقت خارج کرده است. دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد حکم دادگاه بدوی پرونده یعقوب یادعلی را تشدید و مجازات تعلیقی را به مجازات تعزیری تبدیل کرد. صالح نیکبخت وکیل مدافع آقای یادعلی در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران با بی سابقه خواندن این اقدام دادگاه تاکید می‌کند این دادگاه برخلاف روال قانونی که باید فقط در مورد انطباق حکم با موازین قانونی و رعایت تشریفات آیین دادرسی اظهار نظر کند و حق تشدید مجازات را ندارد، 9 ماه مجازات تعلیقی این نویسنده را به مجازات تعزیری تبدیل کرده است.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تلویزیون ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران. تمایل عرب تبارها و مسلمانان آمریکایی به کاندیدای دموکرات بر اساس آخرین نظرسنجی ها. نگاهی به تاریخچه اسکار در آستانه برگزاری 80مین دوره مراسم اسکار در روز یکشنبه. و گزارش های دیگر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در مصاحبه با تلویزیون این کشور بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت برای برنامه هسته ایران کار دیپلماتیک سنگینی انجام شده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد دوبار ایران را به خاطر عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم کرده است. امین بزرگمهر گزارشی دارد در این باره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با شبکه اول تلویزیون این کشور گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند 100 سال قدنامه تصویب کند اما هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. و در ادامه مصاحبهش بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران تاکید کرد و گفت آنهایی که رهبری تحریم را بر عهده دارند نمیتوانند ایرانیان را به زانو درآورند و اگر به کار خود ادامه دهند نتیجه عکس خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی پیشتر نیز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را پیروزی برای ملت ایران خوانده بود و آن را با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تبریک گفته بود.
این پیروزی بسیار بزرگی است.
این در حالی است که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز جمعه خود گفته بود ایران از پاسخ به پرسش‌های مربوط به تحقیقات کلک‌های هسته‌ای که بر روی موشک نصب می‌شوند و آزمایش مواد منفجره با حساسیت بالا خودداری کرده است. وی عدم پاسخ به پرسش‌های یاد شده را موجب نگرانی شدید دانست. محمود احمدی نژاد همچنین در ادامه سخنانش گفت برنامه هسته‌ای موجب ارتقای جایگاه ایران شده.
مثلا هسته‌ای ایران رو برد در کنار چند تا کشوری که دارای فناوری هستند. یعنی جایگاه ایران رو صد پله در عرصه سیاسی صعود داد.
به گفته ی وی برای دستیابی به چنین گزارشی کار دیپلماتیک سنگینی انجام شده است.
در این قضیه سنگین‌ترین کارهای دیپلماسی انجام شد. خیلی کار سنگینی انجام شد.
این در حالی است که تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را دوبار به خاطر عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم کرده است. همچنین در گزارش آژانس آمده جمهوری اسلامی در حال آزمایش سانتریفیوژهای جدید است و روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. در همین حال روز جمعه مقامات کاخ سفید نسبت به تلاش ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم ابراز ناخرسندی کردند و خواهان افزایش تحریم‌ها علیه برنامه اتمی این کشور شدند. فرانسه و بریتانیا نیز از اعضای دائم شورای امنیت هفته گذشته پیشنویس قدامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند و خواستار تحریم بیشتر ایران شدند.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به سخنان روز شنبه محمود احمدی نژاد در تلویزیون ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور.
ایالات متحده آمریکا در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
در حالی که تکلیف نامزد حزب جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شده، ولی در اردوی دموکرات ها رقابت بسیار نزدیکی میان کلینتون و باراک اوباما وجود دارد. پیروزی های پی در پی سناتور اوباما در هفته های اخیر باعث شده که وی اندکی از سناتور کلینتون پیشی گیرد و به گمانی زنی ها مبنی بر کنارگیری هیلاری کلینتون از رقابت ها بیفزاید. هومن سیسان برگردان بخشی از گزارش روز شنبه خبرگزاری فرانسه را در این زمینه به اطلاع شما میرساند.
در پی شکست های پیاپی هیلاری کلینتون در هفته های اخیر از باراک اوباما، ستاد انتخاباتی خانم کلینتون روز شنبه با فراز و نشیب هایی روبرو بود. این امر در شرایطی رخ می دهد که اخبار مربوط به واگذاری رقابت ها از جانب وی انکار می شود. به گفته روزنامه واشنگتن پست، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی خانم کلینتون اظهار کرده و پیروزی اوباما در ایالت ویسکانسین را یک شکست قطعی قلمداد کرده است. مشاور خانم کلینتون که نخواسته نامش فاش شود به واشنگتن پست گفته است هیلاری کلینتون می داند جریان به چه سمتی می رود. واضح است که وی با تصمیم بزرگی روبروست، اما پذیرش این امر هنوز دشوار است. مشاور خانم کلینتون گفته است بعد از شکست در ایالت ویسکانسین دیگر نمیتوان واقعیت را انکار کرد. هیلاری کلینتون تا کنون 1275 نمایندگی داخلی حزب دموکرات را از آن خود کرده است. این در حالی است که 1375 نماینده از اوباما طرفداری می‌کنند. بر اساس قوانین داخلی حزب دموکرات یک کاندیدا باید 2025 نمایندگی داخلی این حزب را از آن خود کند تا نامزد حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شود. با این حال سخنگوی ستاد انتخاباتی کلینتون مقاله واشنگتن پست را بی اساس دانسته و گفته است روحیه حاکم در ستاد انتخاباتی مثبت است و سناتور کلینتون به سختی مشغول است تا در مبارزات انتخاباتی ایالت‌های تکساس و اوهایو پیروز شود. بعد از آخرین مناظره کلینتون و اوباما به رغم گمان زنی ها درباره کنارگیری کلینتون از رقابت ها وی تاکید کرد به مبارزه ادامه خواهد داد. به روز جمعه در میان طرفدارانش گفت از همکنون تا 4 مارس رقابت‌های پرشوری در پیش خواهد بود. سناتور کلینتون حمایت مردم را در تکساس گسترده دانست و از آن قدردانی کرد. بر اساس نظرسنجی‌های منتشر شده طی هفته گذشته، کلینتون و اوباما در تکساس رقابت بسیار نزدیکی خواهند داشت. این در حالی است که پیش بینی می‌شود تعداد حامیان اوباما در ایالت اوهایو اندکی از کلینتون بیشتر باشد.
گزارشی به دست هومن سیسان. اما در این مورد به گزارش دیگری توجه فرمایید. آخرین نظرسنجی‌های منتشر شده حاکی از آن است که آمریکایی‌های عرب تبار و همچنین مسلمانان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد بیشتر به کاندیدای حزب دموکرات رأی خواهند داد. چنین نظری تقریباً 180 درجه با زمانی که جورج دبلیو بوش در 8 سال قبل کاندیدای احراز مقام ریاست جمهوری بود فرق دارد. در گزارشی که از بهروز نیکزاد میشنوید به برخی از دلایلی که منجر به تغییر نظر آمریکاییان عرب تبار و مسلمانان آمریکایی نسبت به احزاب مورد علاقه خود شده است اشاره میشود.
به موجب یک نظرسنجی سراسری در آمریکا که درباره مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 2008 در میان آمریکاییان عرب تبار انجام گرفته است، علت ترجیح دادن حزب دموکرات بر حزب جمهوری خواه را باید بیشتر در خود پرزیدنت بوش جستجو کرد. به گفته رئیس سازمان نظرسنجی و آمارگیری شرکت بین‌المللی زاگبی که نهادی مستقل و تجاری است، تقریباً 80% آمریکاییان عرب تبار عملکرد کلی آقای بوش را منفی برآورد کردند که البته در صدر این نارضایتی جنگ در عراق و مخالفت آنها با سیاست‌های پرزیدنت بوش قرار دارد. نکته دوم احساسی است که آمریکاییان عرب تبار نسبت به محدود شدن آزادی‌های مدنی خود به ویژه پس از ماجرای 11 سپتامبر دارند و سوم اینکه قریب 35% از آمریکاییان عرب تبار تصور می‌کنند که به نوعی در حق آنها تبعیض می‌شود. جان زاگبی رئیس این سازمان بین‌المللی نظرسنجی بر این نکته اشاره دارد که تا قبل از سال 2000 میلادی وابستگی آمریکاییان عرب تبار و مسلمانان آمریکایی به احزاب جمهوری خواه، دموکرات و مستقل تقریباً یک دست بود، ولی در سال 2000 پس از آنکه جورج بوش مبارزات انتخاباتی خود را برای جلب آراء آمریکاییان عرب تبار و مسلمانان آمریکایی در حد قابل توجهی افزایش داد، تمایل به حزب جمهوری خواه گسترش چشمگیری یافت. ولی حال پس از 8 سال هر دو جامعه خود را آماده می کنند که به کاندیدای حزب دموکرات به ویژه سناتور باراک اوباما به دلایل مختلف رأی دهند. دلایل اصلی محبوبیت آقای اوباما را جان زاگبی بیشتر به علت جذابیت شخصی و پیام جهانی او در زمینه سیاست‌های خارجی می‌داند. ولی در هر حال می‌گوید که مسائل اقتصادی، بهداشت عمومی و مهاجرت نیز از عوامل دیگر این تصمیم گیری هستند. تعداد آمریکاییان عرب تبار که واجد شرایط رأی دادن هستند حدود 1,200,000 نفر برآورد می شود که اکثر آنها در ایالاتی مانند نیویورک، کالیفرنیا و میشیگان که اصولاً ایالاتی هستند که به حزب دموکرات تمایل دارند زندگی می کنند. و اما حدود 25% مسلمانان آمریکایی را سیاه پوستان که آنها را آمریکاییان آفریقایی تبار می خوانند و سنتاً از حزب دموکرات حمایت می کنند تشکیل می دهند. سایر مسلمانان آمریکایی از مهاجران جنوب آسیا، خاورمیانه و خاور دور هستند. تاکنون تلاش چندانی برای ایجاد وحدت میان آمریکاییان عرب تبار که اکثرشان مسیحی هستند و آمریکاییان مسلمان برای حمایت از یک کاندیدای واحد به عمل نیامده است. و ولی به نظر می رسد که هر دو گروه مصممند تا به کاندیدای حزب دموکرات چه آقای باراک اوباما باشد و یا خانم هیلاری کلینتون در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا رأی دهند.
بهروز نیکزاد نگاهی داشت به تمایل عرب تبارها و مسلمانان آمریکا به کاندیداهای دموکرات.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
برخی از نهادهای مدافع آزادی بیان و عقیده در کانادا نسبت به احضار و محاکمه خبرنگاران کانادایی به کمیسیون حقوق بشر دولت فدرال اعتراض کردند. بر اساس قانون حقوق بشر، دولت فدرال کانادا که برای اولین بار در سال 1962 میلادی تصویب شد، ترویج دیدگاه‌های نجات پرستانه و تبعیض‌آمیز علیه اقوام، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف مقیم کانادا جرم محسوب می‌شود. مریم اقوامی از تورنتو.
انجمن کانادایی خبرنگاران، انجمن قلم کانادا، سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان و چندین نهاد مدافع آزادی عقیده و آزادی مطبوعات دیگر با انتشار بیانیه‌های جداگانه ای از دولت فدرال و دولت‌های استانی کانادا خواستند تا با بازبینی قانون حقوق بشر کشور به اقداماتی که منجر به حمله به آزادی بیان می‌شوند پایان دهند. طی ماه‌های اخیر برخی از نشریات کانادا به دلایلی همچون انتشار مطالب اهانت‌آمیز به مذاهب مختلف و ترویج دیدگاه‌های نژادپرستانه و نفرت‌آمیز به دیوان کمیسیون عالی حقوق بشر احضار شدند. ازرا لوبان سردبیر یک نشریه مستقر در آلبرتا و مارک استاین نویسنده مجله مکلینز که به دلیل تصمیم خود برای چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام که در دانمارک و اروپا جنجال‌ها و اعتراض‌های بسیاری برانگیخته بود به کمیسیون حقوق بشر کانادا احضار شدند. نهادهای مدافع آزادی بیان در کانادا با اعتراض به احضارهای اخیر از سوی کمیسیون حقوق بشر دولت فدرال چنین اقدامی را حمله به آزادی عقیده و سانسور دولتی نامیدند که اخیراً در روندی برنامه ریزی شده و مستمر به خبرنگاران کشور تحمیل شده است. مری ویلش رئیس انجمن کانادایی خبرنگاران در بیانیه نهاد مدافع حقوق خبرنگاران می نویسد هدف تشکیل کمیسیون حقوق بشر علم کردن پلیس عقیدتی نبوده، اما امروز خبرنگاران کانادایی با مفاد قانونی مواجهند که آزادی عقیده را در دیوارهای سرد و خفقان آور محدودیت‌های قانون جزایی آزادی بیان زندانی کرده است. انجمن قلم کانادا نیز از دولت‌های فدرال و استانی کشور خواسته است تا با تغییر قانون حقوق بشر هر گونه محدودیت بر آزادی بیان و آزادی ابراز عقیده در کانادا را از میان بردارد. بر اساس قانون حقوق بشر کانادا، ترویج دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز، رواج نفرت و خشونت علیه مذاهب، قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف مقیم کشور جرم محسوب می‌شود. از سوی دیگر انجمن آزادی‌های مدنی کانادا تأکید کرده است مطالب این نشریات و حتی چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام ترویج دهنده خشونت و یا نفرت علیه جامعه مسلمانان کشور نبوده است. در حالی که اعتراض‌ها نسبت به احضار و محاکمه خبرنگاران کانادایی در کمیسیون حقوق بشر دولت فدرال جنجال‌های خبری بسیاری آفریده و بحث توازن رعایت حقوق بشر و آزادی عقیده و بیان در کانادا بار دیگر به چالش کشیده شده است، جامعه مسلمانان چاپ مطالب ضد اسلامی و کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریات کانادا را توهین به مقدسات و نقض حقوق مدنی خود نامیدند. بنیانگذار شورای عالی اسلامی کانادا مستقر در آلبرتا که از ناشر یک نشریه این استان به کمیسیون حقوق بشر شکایت کرده بود در گلوب اند میل پرخواننده ترین روزنامه ملی کانادا می نویسد چاپ مجدد این کاریکاتورها غیر مسئولانه بوده و تنها به هدف آزار و تحقیر مسلمانان و ایجاد نفاق بین مذاهب کانادا صورت گرفته است. گروهی از فعالان جامعه مسلمانان کانادا در مقاله‌ای در ترانتو استار می‌نویسند رسیدگی به شکایتی که در چهارچوب مسئولیت‌های این کمیسیون قرار می‌گیرد، نقض آزادی بیان و عقیده و سانسور نبوده، بلکه انتشار دیدگاه‌های متناقض در مورد جامعه مسلمانان و ارائه قضاوت‌های یکجانبه علیه اقلیتی از اسلامگرایان، بی‌عدالتی، بدور از انصاف و نقض حقوق مدنی قلمداد می‌شود. این فعالان مسلمان در ترانتو استار خاطر نشان می کنند رعایت حقوق بشر در نشریات و شبکه های دولتی و خصوصی از توازن دموکراتیک و سالمی با جامعه چند فرهنگی و چند قومی کانادا برخوردار نیست. گرچه احضار خبرنگاران کانادایی به دیوان عالی کمیسیون حقوق بشر از اعتراض یک مرکز اسلامی در البرتا آغاز شد و بنیانگذار این مرکز از شکایت خود صرف نظر کرد، اما بحث پیرامون بازبینی و تغییر قانون حقوق بشر کشور به پارلمان دولت فدرال در اتاوا نیز کشیده شده است. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز یکشنبه 24 فوریه 82 دوره مراسم اسکار در سالن کوداک تئاتر هالیوود در لس آنجلس برگزار می شود. به این بهانه نگاه کوتاهی داشتم به تاریخچه مراسم اسکار از آغاز تا کنون. آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا روز یکشنبه 24 فوریه 82 دوره مراسم اسکار را در سالن کوداک تئاتر هالیوود برگزار می‌کند. این مراسم که به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود، امسال با مجریگری جان استوارت، کمدین و هنرمند سیاسی معروف و مجری برنامه دیلی شو برگزار خواهد شد. دو فیلم سرزمینی برای پیرمردان نیست، ساخته برادران کوئن و خونی ریخته خواهد شد، ساخته پل توماس اندرسون، هر کدام با نامزدی در 8 رشته بیشترین وقت را در ربودن جوایز امسال اسکار دارند. اولین مراسم اسکار در 16 می 1929 زمانی که تازه فیلم ناطق ساخته می شد در هتل روزولت هالیوود برگزار شد. بهترین بازیگری نقش اصلی زن را جنت گینور برای فیلم بهشت هفتم گرفت و بهترین بازیگری نقش اصلی مرد نصیب امیل جانینگز برای فیلم فرمان آخر شد. فیلم ناطق خواننده جاز محصول کمپانی برادران وارنر که افتخار پیشگامی فیلم‌های ناطق را داشت و انقلابی در صنعت سینما ایجاد کرد در مراسم اسکار شرکت داشت، اما مسئولین آکادمی گفتند این غیرعادلانه است که فیلمی ناطق در کنار فیلم‌های صامت به رقابت بپردازد. در سال 1939 یکی از بزرگترین جشن‌های تاریخ سینمای آمریکا با فیلم‌های کلاسیکی چون برباد رفته، جادوگر شهر اوز، دلیجان، آقای اسمیت به واشنگتن می‌رود، نینوشکا و خداحافظ آقای چیپس برگزار شد. فیلم برباد رفته ساخته ویکتور فلمینگ، فیلمی 4 ساعته که بلندترین فیلم سینمایی بود که تا آن زمان ساخته شده بود، بیشترین جوایز را از آن خود کرد. این فیلم همچنین اولین فیلم رنگی بود که جایزه اسکار بهترین فیلم را گرفت. فیلم برباد رفته در 13 رشته نامزد بود که در 8 رشته توانست جوایز را نصیب خود کند و برای اولین بار بازیگران بریتانیایی ویویان لی و رابرت دونات اسکار بهترین بازیگری نقش اصلی را از آن خود کردند. در سال 1959 فیلم بن‌هور ساخته ویلیام وایلر 11 اسکار را به دست آورد. در سال 1997 نیز فیلم تایتانیک توانست 11 جایزه اسکار را نصیب خود کند. در سال 2003 فیلم ارباب حلقه ها نیز 11 اسکار گرفت. این سه فیلم تا کنون رکورددار بیشترین جوایز اسکار هستند. مریل استریپ بازیگر توانای آمریکایی بیشترین رکورد را در نامزدی اسکار دارد. او 14 بار نامزد اسکار شده و 2 بار این جایزه را به دست آورده است. کاترین هپورن بازیگر سرشناس 12 بار نامزد اسکار شده و 4 بار آن را به خانه خود برده است. اینگرید برگمن بازیگر افسانه‌ای سوئدی در مقام بعدی با 3 اسکار است. جک نیکلسون نیز 12 بار نامزد جایزه اسکار شده است و 3 بار جایزه اسکار را از آن خود کرده است. مجسمه اسکار 34 سانتی متر طول و 3 کیلو 900 گرم وزن دارد و جنس آن ترکیبی از طلا و یک فلز دیگر است. اینکه چرا نام اسکار انتخاب شده خیلی معلوم نیست، اما گفته می شود چهره مجسمه شبیه اسکار پیرس، عموی کتابدار وقت آکادمی بوده است و به همین علت به آن اسکار می گویند. این مجسمه توسط سدریک گیبونز، رئیس قسمت طراحی کمپانی مترو گلدن مایر طراحی شده است. مجسمه اسکار شوالیه برهنه‌ای را نشان می‌دهد که شمشیری را روی یک حلقه نگاتیو نگه داشته است. بیش از 6000 نفر از اعضای آکادمی رأی‌های مخفی خود را از تاریخ 30 ژانویه تا 19 فوریه به دفتر مراسم اسکار ارسال می‌کنند. اسامی برندگان بعد از شمارش آرا به صورت مخفی نگه داشته شده و تنها در روز مراسم برملا می‌شوند. در تاریخ برگزاری مراسم اسکار تاکنون جنجال‌های نیز در آن رخ داده که معروف‌ترین آن مربوط است به مارلون براندو، بازیگر اسطوره‌ای سینمای آمریکا. او یک بار برای فیلم دربارانداز جایزه اسکار بهترین بازیگری مرد را نصیب خود کرده بود، اما در سال 1973 وقتی برای فیلم پدرخوانده مجدداً به عنوان بهترین بازیگر نقش اصلی مرد انتخاب شد، به مراسم نرفت و به نشانه اعتراض به رفتار آمریکایی‌ها با سرخپوستان، دختری سرخپوست را به مراسم فرستاد تا توسط او بگوید جایزه را نخواهد گرفت. در سال 1999 نیز اعطای جایزه اسکار افتخاری به الیا کازان، کارگردان معروف آمریکایی، به خاطر یک عمر فعالیت‌های سینماییش اعتراض کسانی را برانگیخت که ادای شهادت آقای کازان را علیه سینماگران چپگرا در دهه 50 میلادی را غیر انسانی می‌دانستند. اتفاقاتی که به مک‌کارتیسم معروف است و طی آن بسیاری از روشنفکران در آمریکا به اتهام کمونیست بودن شغل خود را از دست دادند. حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه هفته 21 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا شنبه شب 6 مسابقه انجام شد که در مهمترین آن وردر برمن تیم دوم جدول و تعقیب کننده نزدیک بایر مونیخ با 1 گل مغلوب آینتراخت فرانکفورت شد. در این مسابقه مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانی تیم فرانکفورت از روی نیمکت ذخیره‌ها شاهد پیروزی تیمش بود. در چند نتیجه مهم دیگر عصر شنبه، هانزا روستوک که امیر شاپورزاده بازیکن ایرانیش را 90 دقیقه در ترکیب داشت با 1 گل در خانه بورسیا دورتموند تسلیم شد و دیدار تیم‌های وولفسبورگ و هرتا برلین به تساوی بدون گل انجامید. در این دیدار هم اشکان دژاگه، دیگر بازیکن ایرانی شاغل در بوندسلیگا که در تیم وولفسبورگ حضور دارد، از دقیقه 54 برای تیمش به میدان آمد. در ادامه این بازی‌ها روز یکشنبه بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی به مساف هامبورگ تیم چهارم جدول می‌رود. در ایران در حالی که انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور برای هواداران این رشته ورزشی بحث داغ روز است، رقابت‌های هفته 22 لیگ برتر روز یکشنبه با برگزاری 2 مسابقه پیگیری می‌شود. در این بازی‌ها در شهر شیراز و در ورزشگاه حافظیه تیم برق این شهر میزبان ذوب‌آهن اصفهان است و در کرمان تیم مس پذیرایی از قوی سپید انزلی را بر عهده دارد. در جدول رده‌بندی این دیدارها در حال حاضر تیم سباباتچی با 38 امتیاز در صدر ایستاده و 2 تیم سپاهان و پرسپولیس هر دو با 37 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. و در انگلیس عصر شنبه در اولین بازی از هفته 27 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر، آرسنال تیم صدرنشین جدول رده‌بندی در مقابل تیم 10 نفره بیرمنگام نتیجه بهتر از مساوی 2-2 کسب نکرد. در این مسابقه بیرمنگام از دقیقه 4 به دلیل اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره شد. تیم آرسنال علی‌رغم این تساوی با کسب 64 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی را در اختیار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهایی را شنیدید از فوتبال ایران و دیگر نقاط جهان از فریبرز غریب. ساعت 28 دقیقه و 28 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر میاندازم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. نیروهای ترکیه و شورشیان کرد حزب کارگران کردستان پکاکا روز شنبه درگیری‌های تازه‌ای را در شمال عراق آغاز کردند. جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد هیچ توجیه قانونی برای تحریم بیشتر ایران توسط شورای امنیت وجود ندارد. حدود 2000 ناسیونالیست سرب روز شنبه در اعتراض به اعلام استقلال کوزوو در شهر میتروویچا برای ششمین روز متوالی تظاهرات کردند. دادگاه تجدید نظر استان کوهکیلویه و بویراحمد حکم دادگاه بدوی پرونده یعقوب یادعلی نویسنده ایرانی را تشدید و مجازات تعلیقی را به مجازات تزیری تبدیل کرد. مقام های افغان روز شنبه اعلام کردند انفجار یک بمب جاسازی شده در کنار جاده منجر به مرگ 7 تن شد. 3 نیروی پلیس افغانستان به جرم سوء استفاده جنسی از یک مرد و پسر 12 سالش به 10 سال زندان محکوم شدند. احزاب مخالف در پاکستان روز شنبه روند تشکیل دولت جدید این کشور از جمله انتخاب نخست وزیر جدید را آغاز کردند و مقام های نیروی هوایی آمریکا میگویند یک بمب افکن رادارگریز این کشور را روز